بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت و لعنت اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. از مطالبی رو که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی سلام علیکم و رحمت الله در اینجا در باب عقد اعتبار کردن صبح کنم، حالتون خوب انشاءالله. مطالبی رو که ایشون بعد از مسئله در الفاظ عقد بیع، خب ایشون عده از امور رو که صیغه ماضی باشه چی این باشه نمیدونم لفظ عربی باشه نباشه، و یکی از مطالبی که تا حالا اینجا بحث کردیم که به نظر ما هم قابل قبوله، ترتیب بین ایجاب و قبوله. بعد از مسئله ترتیب متعرض مسئله موالات شده مرحوم شیخ. طبق قاعده ما کلام شیخ رو میخونیم، یک دو تا کلام دیگه هم اضافه میکنیم و بعدم تحقیق مسئله طبیعت کار ما. طبعا کلام شیخ به مقدار اون نکاتش متعرض میشیم و الا خود کلام و آرام خودشون مراجعه کنیم. مراد از موالات اینه که اگر انسان ایجاب رو انجام داد، قبول باید سریعاً بعد از ایجاب بشه، متصل بشه، فاصلی بینشون نیفته و الا اون قبول دیگه تأثیر نمیکنه. البته قبل از رو در بحث خوب دقت کنید، اینو مرحوم آقای ایروانی داره، مرحوم شیخ یا چند تا دیگه از آقای ندارن و تعبیر زیباییه، تعبیر قشنگه. ببینید ایش مرحوم ایروانی این مطلب رو اشاره میکنه که ما یه چیزی داریم به نام اجازه. اجازه لازم نیست متصل به عقد باشه. حالا اگه بیخبر بود فاصله هم افتاد، دو روز سه روز بهش گفتن بعد کتابت فروختیم، اجازه داد اشکال نداره، چون در اجازه عقد محقق شده، ایجاب و قبول آمده، یعنی عقد در وعاء اعتبار وجود ایقایی انشایی اعتباریشو پیدا کرده. یک کسی کتاب منو برداشته فروخته به 10,000 تومان، منم خبر نداشتم، دو روز گذشت بعد من گفتم من چه کار میکنم؟ من ایجاد عقد نمیکنم، عقد رو امضا میکنم، تنفیذ میکنم. اما در قبول اینجور نیست. نکته رو دقت کنید، اگر گفت کتاب رو به تو فروختم، نقل و انتقال اتفاق نیفتاده هنوز، تا قبل تو نگه نمیشه. روشن شد فرق این تو با هم دیگه؟ پس اگر در اجازه شما میبینید موالات معتبر نیست، فاصله زمانی میفته، چون اجازه میاد عقدی رو که تمامه تنفیذ میکنه، اما در قبول عقد تمام میشه به قبول. فرق اساسیش اینه. لذا آمدن گفتن باید پس این یک کسی آمد آقا گفت کتابم به شما به فلانی فروختم به 10,000 تومان، منم خبر نداشتم. بعد از دو روز من گفتن آقا گفته کتابم فروختم به 10,000 تومان، منم بگم قبل تو، میگن نمیشه، این قبل تو نمیشه، این قبل تو یک انشاء جدیده، قبل تو الان دیگه نمیشه، چون اون انشاء که هم یعنی دقت کنید، مگر کسی بگه قبول مثل اجازه است، یعنی وقتی گفت کتاب رو فروختم عقد اتفاق افتاد، نقل و اتفاق اتفاق افتاد، قبول تنفیذ اونه. هر کسی خب این خلاف ظاهره، این قبولش نمیشه کرد. پس نکته اساسی در مسئله اینه که به لحاظ عرف باید این دو رکن عقد پشت سر هم باشن تا اون عقد، اون گره خوردن، اون ارتباط، اون مرتبط بودن پیدا بشه. اگر فاصله زمانی شد دیگه پیدا نمیشه. مثل این که مثلا کسی بگه اهدنا، بعد از اون اسرات، بعد از اون بگه مستقیم، این قرائت صدق نمی کنه، عنوان قرائت به این صدق نمی کنه. در باب عقد هم همینطوره، عقد از این قوی تره. چرا؟ چون ارتباطه، عقد گره خورده به هم دیگه. اگر فاصله شد در حقیقت دوتا انشاء میشه، دوتا ایقاع میشه، دوتا ایجاد مستقل میشه. و این منشأ میشه که دیگه این عقد نباشه. و این مطلبی بوده که به عنوان موالات، البته به لحاظ روایی این مطلب رو سنی ها مطرح کردن، به لحاظ روایی هم روایتی که دلالت بر این مطلب بالخصوص بکنه وجود نداشته. بله یک روایت سهل ساعدی است، بنابر این که اونجا هم ایجاب و قبول باشه، زوجنی ها یا رسول الله. وقت بین این زوجنی ها یا رسول الله با این که پیغمبر زوج شکا شاید 2-3 ساعت فاصله افتاده، حالا 2-3 ساعت نشاید 1 ساعت، چون پیغمبر چیزی داری گفت نه غیر از این لنگ چی ندارم، گفتن خب برو خونه شاید چیزی مثلا یک بلا انگشتری آفتابه یه چیزی چیزی پیدا بشه که مهر این زن قرار بدی. رفت خونش رو کشته آمد گفت نه شوخی هست که کسی شب خونه کسی دوست رفته بود اون صاحب خونه گفت مرد من در روز اینجا چیزی پیدا داری؟ میگم تو در تاریخ شب بخوای تو خونه من چیزی پیدا بکنی؟ ولی در روشنی روز چیزی در خونه من نیست. حالا رفت خونش دید چیز برگرد، خب بالاخره به هر حال یک ساعتی فاصله شد. بنابراین که زوجنی ها قبول مقدم باشه و زوج شکه های رسول الله ایجاب باشه، عرض کردم این مطلب رو گفتن و یک سابقا عرض کردم عموم آقای خوبی فهمدن شیخ گفته رو باید مشهوره، لیکن شهرت ثابت نیست. مشهور که مشهور نمیشه این کار کرد. بین اهل سنت که شهرت نقل هم داره، خیلی سند داره بین اهل، یعنی خیلی نقل کرده. بین ما زیاد نقل نشده، اما خب هم قدما هم در متون فقهیه آوردنش، هم در کتب حدیث مثل کافی آمده.
هفت مرتبه آورده بخاری، هفت مرتبه
بخاری فقط هفت مرتبه آورده و تعابیرش هم مختلفه. بعضیا ملکتو هاست، بعضیا ملکتو که ها، بعضیا هم زبشتو که ها. الا ایا حاله این امروز داشتم نگاه میکردم تصادفا من یادم میاد تو اونجا هم نگاه کردم، نمیدونم حالا ایشاد دیگه مگه دو هسته. امروز داشتم حاشیه مرحوم سید تو این بحث موالات میخوندم، در حاشیه مرحوم سید یزدی ایشون هم نوشته که بنابراین که روایت صحیح باشه. خیلی عجیب از شروعات که صحیح که صحیح جای شکش نیست، صحیحش که جای بحث نداره. نفهمیدم حالا قرار از این اشکالات این آین معاصر رو مثل مرحوم سید یزدی معاصر به این معنا، مرحوم سید یزدی که صحتش رو روشن نمیکنه و مرحوم آقای خویی که شهرتش رو اشکال میکنه، انصافا به نظر میاد که دو تا اشکال پیغیر من. بله در اون روایت این بنده سراغ و تخصیه حرفی به ذهن اون آمد که کسی از این آیه نگفته، اینا چون همش هی بحث کردن تقدم قبول بر ایجاب و اینا. ما عرض کردیم بعید نیست، چون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم انا و انت اولا هذه الامه. این که گفت زوجنی ها، از اون برم زنه که گفت بر من شوهر پیدا بکنید، حضرت به عنوان ولایت الهی که این ولایت هم اگر حالا ما چون ظاهر اصحاب حتی اهل سنت کسی چون متعرض این بچه نشده شاید چون قائل نبودن، اگر این ولایت هم بر رسول الله ثابت شد برای فقیه هم ثابت نیست این ولایت. خوب دقت کنید، از اون مواردی است که فقیه این کار رو نمیتونه بکنه. این ولایت الهیه رسول الله باشه به اعتبار هم ولایت بر اون زن داشته، هم ولایت بر مرد، بر اون مرد داشته. اینجا چون ولایت بر هر دو داره، مثل اینه که یک کسی وکیل بشه از طرف دو نفر، از زن و مرد وکیل بشه. اونجا ما در خود وکالتش من خودم شبهه کردم، شاید مشهورتر این باشه که درسته شخص واحد، لکه من اونجا شبهه، لکه این ولایت ولایت الهی است، این از وکالت و تمام اینا هم بالاتره، این مقام بالاتر از این هم. بعید نمیدونیم که زوجتکاها هم ایجاب باشه هم قبول باشه. اون زوجنی ها طلب بوده، قبول نبوده، قبول مقدم نبود زوجنی ها یا رسول الله. به هر حال چون این مطلب سابقا گذشت و ندیدم کسی از من ذوقم هنوزم همینه، هنوزم آیا شیخ مناقشه فرمودی، لکن هنوزم چند روز گذشته گاهی فکر میکنم هنوزم ذوقیت من اونی که میفهمم از روایت اینه، میفهمم که پیغمبر با اون ولایت الهیه که داشتن هم ولایت بر زن داشتن هم با ولایت مرد، وکالت هم نیست، ولایت عادی هم نیست، ولایت عرفی هم نیست. این یک نحو خاص است و لذا گفتیم خیلی شبیه آیه مبارکه است که خداوند در باره خود پیغمبر زوجناکه ها، اونجا هم زوجناکه ها داره، پیغمبر هم قبل تو قبل تو دیگه ساده داشت از پیغمبر زوجناکه ها، اون ولایت حضرت حق دیگه. بعید نیست از این که معروفه که بسا زینب بنت جحش دختر عمه پیغمبر هم میفرمود که ان الله زوجنی فی السما، همه شما تو زمین عقدتون بسته شد، لکن عقد من خدا در آسمان ها بست. از این زوجناکه ها انشاء عقد فهمیده، اخبار نیست. علا ای حاله اینی اولیدن اون که حک اهدبنته اخباره، اون که واضح اخباره، انشاء نیست. اما زبجناک ها شاید بعضی عبارات این است که انشاء بوده و خداوند این کاره. اینن اونجا چطور ولایت حضرت حق هم جای ایجاب نشسته هم جای قبول؟ این شبیه اونه، زبجتوکه ها این شبیه اونه، هم ایجاب هم قبول. به ذهن من اینطور میاد، میگم یک معنای جدیدی هم از غریب هم هست، خالی از قرابت نیست انصافا، لیکن خیلی فکر کردم به ذهن آمد که معنای خوبیه، برای غریب باشه عجیب باشه اما معناش معنای خوبیه. چون مرحوم شیخ آخر بحث هم اینو آورده، باز دو مرتبه سعد ساعدی رو آخر بحث اشاره کرده، منم یه اشاره اول بحث بکنم. به هر حال مرحوم شیخ قدس الله نفسه در اینجا بحث موالات رو مطرح میکنه. نظر نهایی شیخ اینه که بعید نیست بدون موالات هم صدق اولا احتمال میدن صدق عقد بکنه، البته به جایی که فقط به شرطی که فصل عرفی باشه، چون بعضی از اهل سنت که خیلی در اینجا مولا نقطی فکر کردن گفتن باید فصل نباشه، حتی با بسم الله مثلا گوه کتاب شما فروختم به 100 تومن، ترگو بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد قبل تو، یک مقدماتی نه خیلی طولانی نه خطبه مثلا شش دقیقه بخواد، الحمدلله گفت و بسم الله گفت و صلواتی فرستاد گفت قبل. اونا گفته اینم اشکال داره، این مقدار فاصل. مرحوم شیخ دو تا مطلب رو مطرح میکنه، که اینکه ممکن است این مقدار فاصله کم مادام به موالات عرف، موالات رو ایشون اجمالا قبول میکنه چون باید متصل عقد دیگه قرار داده، این باید با هم دیگه باشه، لیکن به این مقدار اگر الحمدلله قبلتون به این مقدار هم صدق موالات بره، بعد ایشون میگه قالب تفسیرم میشه اگر فرض که در صدق عقد اشکال میکنه در صدق بیع و تجارتن انتراز اشکال ایجاد نمیکنه. این هم خلاصه نظر مبارک مرحوم شیخ. مرحوم آقای ناینی عقیدش اینه که باید باشه، باید موالات باشه و فاصله نشه، چون اعتقادش اینه که اینجا نوع فعل و انفعاله، یک نوع خلع و لبسه، یکی لباسش میکنه جوریه چون امر اعتبار دیگری این باید بپوشه، نمیشه این لباس بکنه بذاره کنار یک ساعت بعد اون آب بپوشه، این امر اعتباری است، عقد فرقی هم نمی کنه، بی باشه اهل الله بی باشه یا عقد باشه. این تفصیلی که من رو شیخ قائل شدن غالبا متأخرین نزدیشون قبول نکردن، حقا با این آیونه، تفصیل مرحوم شیخ فی محله نیست. حالا آیا حاله و این مرحوم ناینی خیلی شدیده که باید این طور نیست که من لباسم رو بکنم آویزون بکنم، لباسم رو میکنم و او میپوشه، این طوری باید بشه، خلع و لبس باشه، چون میگه ملک تو که کتابی بیع تو که کتابی، اینجوری گفته که کتابم رو به ملک تو در آوردم، بخواد فاصله بده اون قبول بکنه مثل فضولی میشه، یک انشاء دیگری میشه، باید به او بچسب، یعنی تو از ملک خارج کردی به ملک من داخل کردی، من داخل کردم در ملک، این حالت اینطور، این اقتضا میکنه که به هم متصل باشه، روشن شد؟ این موالات رو، اینم خلاصه بحثی که در اینجاست. من یه مقدار عبارات رو میخونم، یه توضیحات مختصر عرض میکنم، آخرش هم خود من هم مثل مرحوم ناینی غالب موالاتم اما از راه دیگری، حالا اشکالات آقای خویی رو عرض میکنم، اشکالات دیگرم و توضیح رو انشالله عرض میکنم. شیخ طبق عادت خودشون اول اقوال رو نقل میکنه، میگه ذکره و شیخ کتاب المبسوط، لکن در باب خوده عرض کردیم، ما تحلیل کردیم، مرحوم شیخ طوس، شیخ انصاری قدس الله نفسه، اینا من مسئله که اصحاب رو در نقل کلمات بیان کردم، بعضی ها اینطوری هستن میان مطلب رو خلاصه مطلبیشون میگن، نظر مبارکیشون نقل، مثل مفتاح الکرامه مثلا، وقال شیخ به تحریم، وقال صدوق به حلیه، وقال فلان به جواز به استحباب، اینا یه عده هم از خودم هستن که اینا میان متن کلام نقل میکنن، مثل مرحوم علامه تو مختلف. امروز در دنیای علم این راه بیشتر مطلوبه، متن عبارت، حتی الان شاید دیده باشین بعضی از باب تأکید اصلا اون صفحه رو قفصت چاپ میکنن، مثلا یه فلانی در کتابش این گفت اضافه بر او، این اون صفحه کتاب هم گرابر به اصطلاح چاپ میکنن که این آقا کم و زیاد نکرده، این مطلب در این اون صفحه آمده، امروزه اینم اضافه کردن، یعنی اینقدر دقت کردن. و در این مراکزی که به اسم دارت المعارفه ادهشون اینجوری هست، پس که مثلا تو این دارت المعارفه مدخل داره، پس که مثلا کلمه ابو ریحان بیرونی، خب در آخر مدخل مقدم مصادر خودش می‌نویسه از کدوم مصدر این مطلبش. الان اضافه بر این چیکار میکنن؟ این مصادر اون جاهایی که ازش نکن تمام اونا رو تصویر برداری میکنن، تو پرونده این نگه میدارن که اگر کسی خواست بیاد دارت المعارف بگه آه شما ابو ریحان، اون فایل ابو ریحان، یه فایل تشکیل میدن به اسم، یعنی اون چی که در کتاب میاد موجز اون فایله، در اون فایل تمام تصویر اون صفحه‌ای که از کتاب‌های مختلف نقل شده، تمام اون تصویرها، تمام اون مصادر تصویر برداری میشه و نگهداری میشه، یعنی هی تأکید روی مطلب. این هم راه هاییست که گفته شده. یه راه دیگه ما اضافه کردیم، گفتیم اضافه بر این جهات، اولا بهترین راه همونه که انصافا متن عبارت بیان، حتی اگر بشه عبارت رو افسد بکنن، این عبارت رو چاپ بکنن، انصافا این راهی رو که الان رفتن راه علمی و پخته است. و من تعجب بکنم گاهی مثلا یه کتابی چاپ کردن پس که پشت جلدش نمیشن این طور نوشته، نگاه میکنم با اونی که خطیه فرم کنیم خودش رو مرده، با اونی که چاپ کرده با اون تصویری گذاشته فرم کنم هم نمیشه رو نگاه میکنم خیلی واضح باید مینویسن این با اون تصویر، تصویری که چاپ کرده غلط چاپ کرده. وقتی اشتباه تا حد اینجا بیاد، خب اینه که احتیاطش اینه که انسان برداره دو مرتبه خود متن عبارت رو تصویر کنه. لیکن چیزی که ما اضافه کردیم، چون بحث ما در اینجا در حجیته، ما نقل تاریخی نمی کنیم، اونا مال نقل تاریخی و تأکید تاریخی و صحت و صغم و ما، چون بحث حجیته و بحث حکم الهی است و مسئولیت الهی است، این اختزام میکنه که یک مقداری اون زاویه رو توسعه بدیم. یه لذا ما بیاییم این مطلب رو تحلیل هم میکنیم اضافه برون، چون این تحلیل ها میتونه در نتیجه گیری حجیت مؤثر بشه. مثلا در اینجا میگیم این بحث موالات بحثی نبوده که در روایات ما مطرح شده باشه، حالا ممکنه در فقه احتمالا به خاطر حدیث سهل ساعدی که موالات نشده موالات مطرح کرد، چون موالات نشده احتمال داره، اما این منعکس در روایات ما دقت کنید منعکس در روایات ما نشده. وقتی منعکس نشه در روایات ما، تو مصادر قدمای اصحاب ما، قدمای قومی ها نمیاد، یعنی چرا شیخ در مفسود آورده؟ چون در مفسود از یک کتاب شافعی گرفته، در اونجا مطرح بوده، قبل از شیخ مطرح بوده. چرا صدوق نیاورده؟ چون در روایات نیامده. چرا شیخ مفید در مقنعه نیاورده، شیخ طوسی در نهایه نیاورده، خود شیخ طوسی در کتاب نهایه نیاورده؟ چون اینا انعکاس روایات هست. اگه در دقت کردین، پس بنابراین تا آمد گفت ذکره و شیخ فی المبسوط، یعنی روشن شد این مثل همون گفتم یه فایلی داره، این یک فایل ذهنی باید همیشه برای ما باز بشه. پس این تو روایات نیامده، قومی ها اینا نیاوردن، شیخ مفید اینا نیاورده، شیخ طوسی در نهایه اینا نیاورده، عادتا یا تو خلاف آمده یا توی مفسود. روشن شد؟ و این مطلبی رو که شیخ در مبسوط میاره، خیلی مواردش بعدها بین اصحابی که بعد آمدن، علمایی که بعد آمدن بعد از شیخ قبول کردن، حالا اسمشون مقلده مثلا، قبول کردن، یعنی 200-250 سال بعد از شیخ اینا قبول شده. اینا که قبول کردن، علامه که آمده دیده شیخ فرموده، علما هم قبول کردن، گاهی بیا اجمع اصحابنا بل اجمع، گاهی بیا البشور. بعدی ها که آمدن دیدن این مشهور هست، روایت هم ندارن، اسمش گوشن شهرت فتوایی، علامه ادعای شهرت کرده روایت هم ندارن، اسمش شد شهرت فتوایی. بعدها آمدن در اصول بابی رو باز کردن که مشهور فتوا هم حجته، اگر شهرت فتوایی هم باشه موجود این سلسله بحث روشن شد. البته خب همیشه این بحثا اینطور نبوده که مثلا بلان ساد کلش رو پایین بندازه هر چی که گفت بگیرن. به قول مرحوم نراقی در این تجدید الاصولش نگاه میکردم، مختصر نمیشه نمیشه شهرت حجت نیست، شهرت فتوای حجت نیست، اگرم حجت باشه یلزم من حجیت و عدم حجیت ها تبریشینه. چرا؟ چون اگه مشهور حجت باشه یکی از شهرت هم که فتوای حجت نیست، شهرت حجت یکی از چیزهای مشهور هم بیرست که شهرت فتوای حجت نیست، یلزم من حجیت و عدم ما یلزم من وجودی عدم ما علای حال. شیخ هم در رسائل آورده، اصلا شیخ در رسائل عرض کردم چون رسائل درست خیلی قشنگ نوشته نشده، 5 تا مورد رو از قاعده اصل عدم حجیت زن خارج کرده، یکیش هم شهادت فتوایی است و ایشون هم قبول نکردن. عرض کردم مشهور بین علما این شد که شهادت فتوایی، لکن همین شهادت فتوایی هم تحلیل نکرد، این تحلیلی که من ارائه دادم، ریشه های شهادت فتوایی رو توضیح دادم، این ریشه های شهادت فتوایی اینجاست. یعنی اگر فتوایی مشهور شد و دلیل نداشت، البته نه 100%، شاید 75-80% این طوریه. اخیراً که کتاب فقه رضا در آمد، یه عده از مشهور بین قدما هم تو فقه رضا هستن. این دیگه مشکل بین بعد شیخ بود حالا که علامه میگه. الان حتی شهرتی که قبل از شیخ بوده مثلا در فتاوای صدوق آمده دلیل نداشته، فعلا تو فقه رضا است. به این منشأ شده که مثل مرحوم صاحب هدایت خلاف فقه رضا مال امام رضا است واقعا، چون میگه ما عده از احکام داشتیم دلیل نداشت، مشهور بود، قدما هم گفته بودن تو فقه رضا پیدا شد و ما توضیح داریم. این مطلبی که ایشون فرموده اجمالا درسته. فقه رضا یک کتابی بود که به عنوان جمع بین مکتب قم و بغداد در اوائل قرن چهارم نوشته شد. این کتاب تأثیرگذار بود در دعاوی اجماعاتی که مثل سید مرتضی داره در اوائل قرن پنجم. این راسته و منهج کتاب هم، یعنی قومی هم قبول داشتن منهج کتاب هم اعتماد بر روایات، این درسته. یعنی ما تقریبا اطمینان بالای 99% داریم که اون چه در فقه رضا آمده از روایات گرفت، اما اینکه اونا حجت اینا اون بحث دیگریست، اون خلط با اون نشه. منهج منهج رواییه، منهج منهج رواییه، اما این روایت بوده نبوده به ما رسید. مثلا قطعی از روایت تو حفل اول تو فقه رضا هست، خود تو حفل اول که صریح روایته، اما خیلی از روایت شما الان نداریم، هیچ جدیگر موجود نیست. ایشون نسبت به همین حدیث مفصل به امام صادق رسون تو مکاسب ما مترس و انصافا ما عرض کردیم، انصافا آدم حس میکنه که این حدیث دارای نورانیت عجیبی، یعنی منفرد منحصر به فرده. 4 مورد درآمد رو نوشته، 25 مورد هزینه رو نوشته. این عین هم کتابای اقتصادی که امروز بحث میکنن که مثلا یا انسان کار تولیدی داره یا کارگره یا نمیدونم پس کن سرمایه دار یا نمیدونم کارمنده یا خدمات کارهای اجتماعی رو تقسیم، این درست همین کار انجام داده. این تازه هزینه هم نوشته، اضافه بر درآمد هزینه هم برداشته نوشته، لکن هیچ جای دیگه نیست. از مشکل کار اینه، لکن ریز ریزه ها چه این ور اون ور پیدا کردیم. یه تیکش تو فقه رضا آمده، یه تیکش تو دائم الاسلام آمده و خیلی هم دائم الاسلام روش مانور داده، میگه هذا قول جامع لجعفر بن محمد، یه تیکی از همین روایت تو اول قوله، میگه قول جامع لجعفر بن محمد و راست هم میگه. انصافا انسان وقتی روایت تو اول قوله پیدا میکنه، اما خب قطعا هم روایتی بوده، اما حجیتش الان مشکل پیدا میکنه و خیلی هم لطیفیه، چیزایی هم عجیب غریب داره، مثل میگه اصلا اعیان نجسه را حتی نگهداریش هم حرامه، امساکش در خانه امساک. این خیلی عجیبه، امروز هست دیگه، امروز در دنیای خارج خون اشیاء کثیف هست نگه نمیدونه تو شیشه، سزای خون خلاف فتواست، حالا بول یا خون آدم تو خونه نگه، تو شیشه، تو استکان، تو خونه، این حرام نیست. این میگه حرام روایت، یعنی دقیقا یک نکته های خیلی لطیفی رو داره که اگر یک چیزی پلید شد باید از زندگی انسان بره بیرون، حتی نگهش هم نداره. خیلی تصور بالایی است. در جامعه قدیم که این هم آلودگی با هم یه برقاتی بوده، قرار از این تصور در اون زمان بیاد یک تصور بسیار با الانش هم بالاست، از اون زمان الانش هم رضایشون میگه فتوای فقها برای نیست، راست هم میگم فتوا برای نیست، اما روایت داره این مطلب رو، لا یزو به او ولا هبتو ولا کذ ولا امساکو. اگر پلید شد از تمام شما زندگی باید خارج بشه. پلید نباید تو زندگی، آلوده پلش پلید نباید تو زندگی انسان پیدا بشه. خب یه مفهوم بسید از کلم انصافاً روایت عجیبه ایست، انصافاً روایت غریب ایست، در حد خودش غریبه. چون ماها الان قالب مراجعمون به کتاب وسائل وسائلم اینقدر اینه تیکه پاره کرده که تماما لطفش از بین رفته، لذا من شهید شده. ولی اگر روایت تصور این نسخه تو حوال قول مطبوع الان این خودش دخل و تصرف کرده، باز کمی زمیراش و تشویشاش کمتره تا اونی که شیخ نقل کرد، چون اون نسخه مخطوط بوده، بعدم صاحب وسائل نقل کرده، اونم قبلی مقدار خرابش کرده، بعدم شیخ نقل. این همجور جا به جا که نقل شده این به اصطلاح یک مقدار منشأ به اصطلاح خرابی بیشتر تو اون حدیث شده. به هر حال متنش یک تشویشی داره، نمیشه انکار کرد. اما متن به این مفصلی در کتابی که من چون چند بار عرض کردم 6 قرن این کتاب اصلا در مصادر ما اسمش برده نشده، در دنیای شیعه اصلا وجود نداشته این کتاب، با این مقدمات خوب مونده، با این مقدمات انصافا متن. به هر حال این که مرحوم شیخ، من چون اینو چند دفعه تکرار ذکرم و شیخ فل مبسوط که مطلب لطیفی است، این تحلیل رو همیشه همراهتون باشه، چون ممکن است مطالب در قرن دوم سوم در فقه شافعی مطرح شده اما هنوز منعکسه به روایات اهل بیت نشده. عده زیادی از فروع توسط فقها، صحابه، تابعین مطرح شده، اینا منعکس در روایات ما شده، ائمه علیهم السلام راجع به اون مطلب فرمودن. عده از اینا منعکس نشده یا دیرتر بوده، مثلا شافعی بعد از امام صادقه، اینا دیگه منعکس نشده. این مسئله در روایات ما منعکس نشده. وقتی نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که در این مسئله فقیه خیلی راحت میتونه وارد بشه وقتی منصوص نباشه. روشن شد؟ یعنی ریشه ها رو باید برگرده به جای دیگه، تعبد دیگه توش نیست، برمیگرده مثلا به ریشه های عقلایی یا ریشه های عرفی یا ریشه های عقلی، بالاخره به یک راه دیگه یا ریشه های علمی، اگه یک مطلب علمی باشه، طب و مب و اینجور چیزا باشه، برمیگرده به ریشه های دیگه. این رو ما اضافه کردیم که وقتی اقوال رو نقل میکنیم یه نوع احاطه به تاریخ فقهی هم باشه. روشن؟ و این تأثیر گذار در چه جهته؟ باز ما نظرمون رو تاریخ صرف هم نبود، روی بعد که میخواد حجت رو، میخواد بحث علمی بکنه، استظهار بکنه و حجت درست بکنه، اونجا مؤثره. بحث تاریخی، بحث ادبی پیش ما همیشه زمینه ساز این جانب فقهی و اصولیه. اینجور نیست که اونا خودش فی نفسه هم بررسی میشه، مورخ کارش بررسی اون فی نفسه است، اما ما میایم همون تاریخ رو باز در خدمت فقه میگیریم که بعد رسیم به حجیت و فقیه بتونه با بصیرت روشنتری تصمیم گیری بکنه. وقتی در روایات نبود، وقتی در به اسلام کلمات و قدمای اصحاب نبود، در اونجا راحت تر ممکن است تصمیم گیری که امر واضح بود در عرف، لذا در روایات نمیده، یا تصمیم گیری کنه که مادام صدق عرفی میکنه کافیه ولو موالات نباشه. اینم راجع به عبارتیشان ثم العلامه و شهیدان. این که ایشون فرمود ثم العلامه، من دقیقا نمیدونم ما بین علامه و شیخ کسی گفتی یا نه، مراجعه نکردم، اقوال مراجعه نکردم. شهید اول و شهید ثانی، بل محقق و ثانی و شیخ المقداد فاضل مقداد در تنقیح رائه در حاشیه مصادر رو نوشته. اضافه بر اینها، ما تقریبا اولین کسی که داریم که کتاب رو در قواعد فقه به معنای مصطلح نوشته شهید اوله که مرتب نوشته. البته اهل سنت هم قواعد فقه قواعدش تعبیر میکنه، هم ازش تعبیر به اشباح و نظائر میکنه. کتاب اشباح و نظائر ما داریم قبل از شهید اوله، مال پدر علامه است، پدر محقق، پدر محقق علامه سدید حسن یوسف، یا مال حالا کتاب چاپ شده چون خودم داشته باشم به موقعی، یا پدر علامه است یا محقق نمیدونم پدر علامه. لکن این اشباح و نظائر فقه، قواعد فقه نیست، این اشباح و نظائر یک اصطلاح عمومی تریه. اما الان اهل سنت اشباح و نظائر دارن، قواعد فقه هم دارن، و اخیرا یک کتاب دارم 4 جلد نذارم در عمان چاپ کردم، قواعد فقه عند العباضیه، قشنگ نوشته. با اینکه اینا نداشتن جمع جور کرده خوب قشنگ، یعنی به این نحوی که ایشان جمع کرده خیلی، و بعضی مواردش هم نادرن از مصادر شیعه دیدم نقل میکنه، از کتابهای شیعه هم نقل میکنه و چیز قشنگی در آورده من حیث المجموع، یعنی به همین لغت امروز با مناسبه فرهنگ اسلامی، نه مناسبه این عمق بحث‌های علمی که ما داریم. در میان شیعه اولین نفر به جایی که من تا جایی که من می‌دونم مرحوم شهید اوله، و این کار کارهای بسیار خوبیه، یعنی اهل سنت آمدن یه مقدار مسائل رو جمع جور کردن به اسم قواعد. در این کتاب حدود 10 قول، 10 فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی و مسئله فقهی گذاشت و عرض کردیم اونی که الان معروفه در حوزه های ما به خاطر وجود ناینی رحمه الله، بعد مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی هم چند روز پیش هم خوندیم عبارت آقای خویی در بحث تعارض از ناینی نقل میکنن، گفتیم مرحوم آقای خویی عبارت یه مقداری خاصه، من چند بار تا حالا گفتم شد 100 بار رسیده بود، عبارت رو قاصر آوردن، عبارت دقیقش اینه، تعبیر مرحوم ناینی، فرق بین قاعده اصولی با مسئله اصولی. مسئله فقهی خب فرقش واضحه، حکم نیست که روی عنوان رفته، مثلا الخمر حرام الخمر نجس، اون که مسئله اصولی. مسئله اصولی مسئلتون تقع و نتیجت و کبرا، قیاس، استنتاج، حکم شرعیین فرعیین کلی، این قاعد مسئله اصولی. قاعده فقهی مسئلتون تقع و نتیجت و کبرا، قیاس، استنتاج، حکم شرعی فرعی جزئی، سر کلمه کلی و جزئی، چون آقای خویی ناقص آورده عبارت رو، من عبارت کامل مرحوم نایی رو که آقای بزرگی هم نوشتم از ایشون هم شنیدیم کرارن، این تعبیر ایشونه. و خود این حقیقت صفا تقسیم یه فرق دیگری بین مسئله اصولی و قاعده، حالا گذشت حالا میخوایم جاش تکرار بکنیم. انصافا کار خوبیه، شهید رحمه الله این کار رو انجام داده و کارهای خوبی شده، فاضل مقداد هم داره، مرحوم آقای شهید ثانی هم داره، عده زیادی فی ما بعد دیگه اخیراً که زیاد نوشتن قواعد فقهی در این 100 سال 200 سال اخیر خیلی ماشاءالله نوشتن و کار خوبی هم هست، انصافا کار بسیار خوبیه و شبیه این کارا هم خوبه. ما مثلا الان مطابق با کنوانسیون جهانی هم اینه از نظر اسلامی بنویسیم حکم اسلامی رو، مثل اون شبیه همونا، یعنی این کار که بیاییم در فرهنگ زمان خودمون وارد بشیم، در فرهنگ جامعه خودمون، جامعه اهل سنت، جامعه زیدیه، مطابق همونه که اونا تلقیه به قبول کردن، مطابق اونم نظر خودمون رو اضافه کنیم و راه خودمون رو بر. مثلا فرسون در خیلی از کشورها قانون اساسی هست، در خیلی از کشورها نیست، در چین هم انگلستان خودش قانون اساسی نداره، خیلی عجیب هست کشوری که اینقدر دنبال قانون اساسی و کشور دیگه خودش قانون اساسی داره، یکی از کشورها قانون اساسی ندارن، کشورهای اسلامی بعضی عضوشون این که قرآن به منزله باید حسن ادهشون دیدن نوشتن که قرآن قانون اساسی ماست، ما دیگه نمیخواد قانون اساسی بنویسیم، قرآن رو محور قرار میدیم برای اینکه جامعه رو جنبه بسنه. حالا ایا حاله ما بیاییم مثلا قانون اساسی طبق همون ضوابط خودشون، چون چیزهای مختلف دارن، عهدنامه دارن، قانون دارن، قرار دارن، چیزهای عجیب غریب، ما بیاییم تو همون مجالات وارد بشیم. این قواعد فقه رو اهل سنت داشتن، مثلا احکام سلطانیه دارن، ما بیاییم این همون احکام سلطانیه رو بنویسیم، مخصوصا که ما در طول تاریخ خیلی کم حکومت ها دست ما بوده و دست اهل ما، یعنی مرادمون اهل بیت. وقت من از آله که عجیبه مواردی هست که فقه حکومی سر مثل احکام عرضین تو اینها ما روایت داریم از اهل بیت، خیلی عجیبه، با اینا حکومتی هم از معلوم سالی رو گفته این زمین چیه، اون زمین خمسه، این زمین مثلا عرض مفتوح انوطن، این کار رو بکنه، اون زمین این کار رو بکنه، عرض سلمه، عرض ساله قادر ساله اهلا الاخری، من علیه السلام عملا این کار رو نمی کردن اما احکامش بیان شده. الان این کار بسیار خوبیه، کار شهید اول رحمه الله بسیار کار خوبیه. ما در بحث حق و حکم خود ما هم یه چیز دیگه عرض کردیم در اونجا، اولین کسانی که این بحث رو مطرح کردن شهید اوله، بحث این که فرق بین حق و حکم چیه و این رو شهید اوله، ولذا عرض کردیم کار علمی است، لکن طبق همین ضابطه‌ای که عرض کردم شهید اول چون این مباحث در قرن خیلی قرون متأخر مطرح کرده و بیشتر جمع کرده و نسخه اصلی نسخه بوده که اهل سنت نوشتن، ایشون سعی کرده طبق اون رو بیاره با شیعه با مذهب امامیه هماهنگ بکنه، مثل کاری که ما الان میکنیم راجع به خیلی از کارهای غربی ها. این انصافا کار خوبیه و نشون میده که تو این مسئله راه بازیه، یعنی مسئله ایست که روی قواعد و روی نکات عرفی یا علمی یا تحقیقی یا خارجی یا عینی یا فلان یا علمی روی نکات انتخاب شده. به هر حال چه اول میفرمان الموالات معتبرتون فل عقد و نحوی، این تعبیر از خیلی در روایت نیست، در این زمان شهید اول اولین بار آوردن وحیه معهودتون، وقت این یک تعبیریه. مرادش هم از عقد یعنی قرائت مثلا، یعنی مرادش از عقد اموری که در نظر عرف اعتبار اتصال عرفی توش هست، یعنی باید یک عمل وحدانی حساب بشه،
هیئت اتصالش.
ها هیئت اتصال، وقت این باید موالات باشه و هیئت اتصالش برمی خواهد. اون وقت یه نکته ایست، البته مرحوم شیخ در اینجا توضیح میدن یک اجمالاً و آن دیگه، لکن در این کتاب در این چاپی که من دارم در صفحه 160 در حاشیه شماره 1 یه مقدار عبارات شهید رو آورده، لکن این مطلب بیش از اینه. اصولاً در کتب اشباح و نظائر این پیش یک اصطلاح اهل سنت، یک چیزی رو که میگن مخصوصا چون در روایت داره اصل برش میگن، یعنی مثلا نکته عرفی اساسا این بوده، از این منتقل شدن به فروع فقهی، از این منتقل اینا گرفتن مثلا اصلش اعتبار اتصال بین مستثنا و مستثنامه. اگر گفت جا القوم بعد از 2 ساعت گفت زید لم یجی، این استثناء حساب نمیکنن، کلام مستقل حسابشون کنن، این دیگه جزء استثناء حساب نمیشه. و همچنین در باب انکار مثلا آمد اگر گفت این کتاب مال زیده، لکن بعد از 1 ساعت گفت لکن زید این کتاب رو به فلانی داده بود که فلانی به من داده، اینه قبول نمیکنه، اینه انکار بعد از اقرار حساب میکنه. یعنی میخواد بگه که یک عده از امور در نظر عرف قوامش به اینه که باید پشت سر هم بیاد تا اون معنای خودش حفظ بشه، و الا اون معنا از بین میره، مفقود میشه. عقدم از این قبیله. چرا؟ چون عقد یک نوع گره زدنه، یک نوع ارتباط دادنه، این ارتباط اگر میخواد پیدا بشه باید پشت سر هم باشه، اگر فاصله افتاد جدا میشه، دو تا اعتبار جداگانه حساب میشه، یکی حساب نمیشه. وقتی ایشون میگه ولی اصل و بهی معخوذتون من اعتبار الاتصال بین الاستثناء و مستثنا منه، یعنی اگر میخواد استثناء بشه باید الا بعد از اون بیاد. یه حالتی هست که مثلا بگه مثلا علما رو اکرام بکن، بعد از یک سال بگه الا زید، میگه نه این یعنی چی الا زید یعنی چی، این رو نمیتونی استثناء از اون بگیره، الا الفساق من العلماء، الا الفساق. این میخواد اینو بگه. در حقیقت عرض کردم این در این صفحه 160 عبارات دیگری هم از این اورد. در کتب اهل سنت این زیاده که اصل در این مطلب اینه، تعبیرش اینه، اصل اینه. دقیقا به یه مأخوذتون و قال بعض العامه لا یضر قول الزوج بعد الایجاب کذا. پس یک از اون عدم فصل بین استثناء و مستثنامه چند تا مسئله در فقه پیدا شد. یک عقد موالا، دو الفوریت و فی استتابت المرتد و یعتبر فیعتبر فلحال وقیل الی ثلاثة ایام. استتابه توبه دادن مرتده، توبه دادن مرتد، این حالا مراد ایشون از استتابه کدوم یکی؟ یکی این که گفتن اگر کسی اعلام ارتداد کرد فورا باید بهش بگن توبه بکن، فاصله نشه. بعضی گفتن تا 3 روز بهش فرصت داده میشه. به نظرم 3 روزش روایت در زن، به نظرم دارین در زن، به نظرم روایت وارد شده الی ثلاثة ایام تو استتاب المرأة المرتده، به نظرم هم چی روایتی داریم، نشد مراجعه کنه. یک نکته دیگه این است که گفته شده مرتد رو توبه میدن، اگر توبه نکرد مثلا بنابراین این که کشته بشه فوراً کشته بشه فوریت. یعنی به عبارت اخرى فاصله بین قتل و بین استتابه نباشه. میگن آقا توبه کن، توبه نکرد همون وقت کشته بشه. دو احتمال فوریت، این فوریتی که ایشون گفته، دو احتمال منها از سکوت فی اثناء الاذان فی امکان کثیرا ابتلا و الی آخر دیگه. حالا عبارت ایشان، منم یه آشوش خسته شدم، فردا انشاءالله تعالی وقتم تموم شد البته.